سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی و مقدس حضرت هوا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نبی. بس در سبک زندگی دینی بود، تعریف شد سبک زندگی یک منشأ این که ما زندگیمون دینی نیست و چه اتفاقی افتاده که کار به اینجا رسیده، با هم یک گفتگوی کردیم. این اختلاف تفاوت گفتیم از بعد از جریان خلافت شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد. باز یه نکته اینجا عرض کنم، بعضیا میگن آه بحث خلافت بحث گذشته، یه بحث تاریخی اینقدر بهش پرداختن روا شاید نباشه. حقیقت اینه که بحث جریان خلافت و قصد خلافت و جریاناتی که پیش آمد بعد از اون اصلا نگذشته. کجا گذشته؟ گذشته به نظر شما؟ ما بحث داغ همین امروزه. ببین شما، پیامبر اکرم بعد از اینکه در مدینه مستقر شدن 6-7 سال عمر شریفشون بود تو مدینه طول کشید. مدینه چند سال طول کشیده؟ 10 سال. از ربیع، ظاهرا ماه ربیع الاول اینطور که به ذهنم هست، وارد مدینه شدن تا سال آخر سال 10، اول سال 11 رحلت فرمود. 10 سالم کمتر. تو این 10 سال 2 سال اول تثبیت حکومتی نشده بود. از اواسط سال، این سال دونیم سال که گذشت، با پیروزی در جنگ بدر، پیامبر عملا یک تثبیت سیاسی شد حکومت پیامبر اکرم، که اتفاقا اولین سرشماری که رسول اکرم کردن تو مدینه همین سال 2. آقا فهمیدن که برین بگین که همه مردا بیان، یعنی از نوجوانای در اوان بلوغ تا پیرمرد 100 سالش، مردا آمدن جمع شدن. اینطور که باز ذهنم هست حول زیر 600 نفر بودن. الان توی هیئت برین 600 تا آدم مرد قبراغ اونجاست. بعد آقا فهمدن خب حالا شما باشین چی میگین، از اون طرف هم هر آن احتمال حمله نظامی آنچنانی است. چکار کنیم؟ سیاست افزایش جمعیت داشتیم، چکارش کنیم؟ حضرت فهمدن الان بین جمله رسول الله چی؟ چقدر فرق داره با جملات دیگران؟ فهمیدن الان با این تعدادی که شما دارید دیگه نباید از هیچ چیزی بترسین. 600 تا آدم، بعضیشون کل و کور و مثلا شلو اینا هم بودن دیگه، کل شهر چقدر بوده؟ تازه کل شهر تا زمان رحلت رسول اکرم ها، نه سال دو، کل شهر نمیدونم رفتین مشرف شدین مکه، مسجد النبی رو وقتی که نگاه کنین نقشش رسول نقشه قناسیه، یعنی یک چارگوش یا مستطیل نیست یا دایره نیست، اینجوری اینجوری یک زلش باز بزرگتر، کل نه فضای ساختمونش ها، با صحناش، با صحناش که حساب کنین که اونجا در ورودی داره زائر وارد میشه، از ادب میکنه، از ندخول میخونه، میاد تو صحنه شریف نبوی که دلها براش پر میکشه، چرا قناسه؟ چرا اینا اینجوری درست کردن؟ چرا؟ مدینه النبی همون بود، یعنی کل شهر مدینه اون بوده، قبرستان دقیق خارج از شهر بوده دیگه، قبرستان وسط شهر نبوده. از اون طرف مسجد قمامه که اونجا میرفتن دعای باران میخوندن، میبینید که چسبیده به یک کم اومده از مسجد نبوی، یا مسجد امیرالمومنین. کل شهر، شهری که جهان رو تکان داد همونقدر. این فضا بعد از این که پیامبر تثبیت شدن، سال به این دو سال و نیم بعد از هجرت، بعد از جنگ بعد که اسلام به عنوان قدرت مطرح شد، چون قبلش اصلا مطرح نبود، اصلا تو جنگ بدر هم که آمدن، جنگ بدر صحنش خنده داره ها، خیلی عجیبه، تو مسلمان ها یه دونه اسب بوده، 313 تا آدم مثلا فرض کنید یه دونه اسب، بعضی اصلا شمشیر هم نداشتن، بعضی شمشیر شکسته داشتن، با سنگ آمده بودن. خدا اینجوری حفظ میکنه، میگه بابا تو ایمان داشته باش. که وقتی که ابو سفیان و لشکریان آمدن، اصلا سپاه اول سپاه چی بود؟ تجاری بود، پشت سرش سپاه جنگی هم برده بودن. بعد مسلمان ها با این وضعیتشون، اونایی که یه مقدار شلتر بود ایمانشون، دوست داشتن که حمله بکنن به کی؟ به اون کاروان تجاریه، خار نداره دیگه، اولا راحت تر فتح میشه، ثانیا توش هم منفعت بیشتریه، که خداوند میفهمد و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم. شما دوست داشتین که تو خصوصا تو شرط اصل و تنگی اقتصادی که داشتن مسلمان ها، شوکه یعنی خار، خار نمیخواستین بره تو دستتون، میخواستین اون که خار نداره نصیب شما بشه، ولی خدا میخواد اون که خار داره نصیب شما بشه، چون شما سطحی نگرین، اون شما تثبیت نمی کنه، اون شما دنیا طلب میکنه در اول راه. بعد ابو سفیان تا این صحنه رو دید، هزار نفر آدم های قبراق جنگی آماده، این طرف یه عده آدم های ضعیف و نحیف و اونم با سنگ، فرض کنید یه نفر با کلاش بیاد، اون یکی با شمشیر بیاد، تو میخواد چیکار کنه؟ گفت بذاریم ما تو همین درخت ها دراز بکشیم، همین دست غلام ها رو باز کنیم، اینا رو ببن بگیرن بیارن پیش ما بینیم. مثلا آرش میامد بگی جنگ کنیم، غلام ها کنیز هایی که با خودمون آوردیم کارمون انجام بدن، دست همین رو باز کنیم برن اینا رو بگیرن، کت بسته بیارن پیش ما. اینجا اسلام یه تثبیت اولی به اسلام، گوشه گوشش اعجازه، گوشه گوشش اعجازه ها، دیگه خدا چه کار کنه با ما؟ که بفهمید عجب دینی داریم. بعد گذشت، 2 سال و نیم گذشت، 7 سال و نیم تقریبا رسول الله مهلت داره. تو این 7 سال و نیم نزدیک 80، تو بعضی از تواریخ 84 تا جنگ کرد. 80 تا بگین، 80 تا، اونم بگین 8 سال، سال 10 تا جنگ. اصلا وقت سرخوندن نداشت، آب از گلشون پایین نمی‌رفت. بعضی وقتا 3 روز تو مدینه بودن، دوباره یه طرف دیگه کفار از اون طرف، قبال یهود و بنی قریظه و قینقاع و بنی نظیر از اون طرف، اجتماع طوایف و قبایل و احزاب از یک طرف دیگه، منافقین داخلی از تو، اصلا نمیذاشتن که پیغمبر کار کنن. که با این حساب که پیامبر فرصت نشن آب بخورن توی مملکت، در عرض کمتر از 8 سال چه کار کرده؟ نتیجهش ثلث جهان مسلمان شده. چون اون فتوحات بعدی هم از کجا آمد؟ فتوحات بعدی که بعد از رحلت رسول الله اکرم انجام شد، به خاطر روحیه‌ای بود که پیامبر در جامعه مسلمین دمیده بود دیگه. بلا تشبیه مثل این پنکه بزنید به برق، از برق بکشید، هنوز بعد یه مدتی حرکت میکنه دیگه. روحیه یک طور نیستش که یک روز از بین بره، که در طول 30 سال از بین میره، 20 سال از بین میره. تو اون 10-20 سال بعدی تا کجا پیش رفتن؟ تا اروپا پیش رفتن، از این ور تا قلب آسیا، 2 تا امپراتوری بزرگ، از اون ور 3 تا امپراتوری کلن جهان داشته، 3 تا قاره، 3 تا امپراتوری، قاره آسیا، قاره اروپا، قاره آفریقا، هر 3 تا به زانو در آمدن. ایران که اصلا مسلمان شد، امپراتوری ایران، حبشه هم که امپراتوری آفریقا بود مسلمان شد، و پیامبر اکرم بر حبشه، بر نجاشی نماز خوندن، اصلا نماز میت رو از راه دور خوندن براش، و روم هم که به زانو در آمد. این نتیجه چند ساله؟ نتیجه چند سال تلاشه؟ 8 سال. اگر این 8 سال میشد 80 سال، یکی یکی اهل بیت می آمدن، پشتش امیرالمومنین می آمدن، پشتش امام حسن مصطفی علیه السلام، امام حسین، چه اتفاقی می افتاد؟ بقیه جهان مسلمان نمی شدن؟ بعدم چه مسلمانی؟ الان این که داریم چه مسلمانیه؟ چه مسلمانی شد؟ شیر بیال و دم و اشکم. به شما الان 90% عالم اسلام که امیرالمومنین رو به عنوان ولایت مطلق قبول ندارن، ببین مسلمانی یک سری علائم داره دیگه، نه؟ یه سری عقاید داره، یه سری اخلاقیات داره، یه سری احکام داره. از همون بالا بگیرید بیاین تو پایین، صرف بعضی رفتارها و نظمها آدم گول نزنه. اون زنبور عسل هم نظم داره، حیوانم. خداش که یک خدای دروغگوه، اینه که میگم روایات اهل سنت که ترجمه شده روایات تورات. به خاطر چی؟ به خاطر که دهان مبارک امیرالمومنین بستن دیگه. بعد کیا باید صبح؟ بالاخره یکی باید برای مملکت شیخ الاسلام مملکت باشه دیگه، باید خطبای نماز جمعه رو بخونه دیگه. خطیب خطبای نماز جمعه مملکت شد که کعب الاحبار، تمیم داری، وهب ابن منبه، عبدالله ابن سلام، اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که میخواستن دین اسلام رو برای مردم توضیح بدن. همشون یهودی مسیحیان، یهودی مسیحیایی که بعد از پیغمبر مسلمان شدن. اتفاقا به کعب الاحبار گفتن. این سخنان پیش از خطبه های خلیفه دوم بود. گفتن که آقا جون تو که زمان پیغمبرم بودی، بالغم بودی، تو چرا اون زمان مسلمان نشدی؟ به شیطنت. گفتش که راستش من اون زمان پدرم وصیت کرده بود که بشتم یه دور تورات رو بنویسم و استنساخ کنم و مثلا تنقیح کنم، بعد دیگه من فرصت نکردم مثلا ببینم تو عالم چه خبره. بعد اسلام تو شبه جزیره و اطراف گسترش پیدا کرده، این دیگه کالاش خریدار نداره، باید چه کار کنه؟ باید بیاد اون حرفا رو از اون به بعد به اسم عالم اسلام گفته بکن. مجموعی از روایات و مصیبت زده وارد فضای اسلام شد. همون که میگن اسرائیلیات، اسرائیلیات منشش اینه، چون پخش کننده حقایق و معارف دین کیا بودن؟ یهودیا بودن. همه حرف مصیبت زده تورات و انجیل و تورات رو خصوصا و کتب عهد قدیم رو آوردن تو فضای به اسم روایت رسول الله گسترش رو نشد دادن. که این سلمان رشدی ملعون گفته بود که مسلمان ها بی خود میکنن حرف میزنن، من هر چی گفتم مستنده، راستم میگه هر چی گفته مستنده. مستند به چه استنادی؟ قلمی که در دست دشمن بوده. روایاتی برای رسول اکرم نقل شده که اصلا شرم میکنه بگه. کار نداریم. اینا شدن، این ادامه بحث دیشب ها، که چرا سبک زندگی که در زمان رسول الله مردم نوع نشستنشون از رسول خدا میپرسیدن، یعنی خودشون کاملا تطبیق داده بودن زندگیشونو، نه فقط نماز خوندن ها. اصلا خصلت این فضا اینطوریه، یعنی وقتی که آدم با یک بزرگ خیلی عظیم مواجهه، اصلا خودش دقت میکنه ببینه این چجوری رفتار میکنه که اونم الگو بگیره دیگه. نه خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهران، شاگرداشون حتی دقت میکردن این چرا اینجوری جوراب پوشیده، رنگ جورابشون تو ایام محرم فرق میکرد. ناخداگاه. خب گذشت. از اون طرف روایاتی که باید بیان می شد ممنوع شد، چون منتقل کننده سبک زندگی چی بود؟ فرمایشات پیامبر دیگه. نه اینجوری لباس بپوشین، اینجوری بخورین، اینجوری بخوابین، اینجوری مثلا بچه دار بشین، اینجوری ازدواج کنین، ممنوع شد. به چه شعاری؟ به شعار حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کفایت. چرا کتاب خدا کفایت میکنه؟ خودمون عربیم دیگه، میفهمیم، عقل و شعور داریم دیگه، دیگه لازم نیست کسی این آره برامون توضیح بده. که اصلی ترین اختلاف ما با فضای اهل سنت تو کدوم قسمته؟ چیه؟ یک کلمه است، همینایی که گفتین عبارت دیگری است از این کلمه. ما میگیم عقل تنها برای هدایت کفایت نمیکنه. عقل ملکوتی میخواد، عقل متصل به وحی میخواد، عقل متصل به ملکوت میخواد. اونا میگن چی؟ میگن عقل تنها کفایت میکنه دیگه، دستور العمل قرآن رو که داریم، عقل عرفی معمولیش هم که داریم، کفایت میکنه. همین نه، اون یه فضاست. حالا برسیم پدر بکن، اتفاقا این نکته خوبیه. دقیقا تفاوت فضای ایمان و کفر تو چیه؟ اونایی که میگن ما دین نمیخوایم چی میگن؟ میگن عقل برای مدیریت زندگی کفایت میکنه، عقل جمعی دیگه نیاز به وحی نداره. دقیقا همون نقطه دعوای بین ایمان و کفر، تابق و نعل به نعل، همون دعوایی که بین شیعه و غیر شیعه است. و اما اینکه چرا این روح مطلب ها، بقیهش میاد از توی همین روح مطلب در میاد. بحث ولایت هم همینه دیگه. ولایت یعنی چی؟ خود ولایت یعنی چی؟ یعنی چی؟ کلمش، کلمه ولایت هیچ کدوم از اینا نیستم. کلمه ولایت 20 معنا تا 23 تا معنا برای ولایت ذکر کردم. قوم و خویشی، پسر عمویی، دوستی، محبت، یاری، دستش مدن، دامادی، داماد بودن که ولی بشه داماد، ولی بشه پسر عمو، بشه دوست، بشه یار، بشه سرپرست. اینا لوازم معنای ولایت، اونم از لوازمش. اصل معنای ولایت که توی کتاب های لغت دقیق مراجعه بفرمایید، همینو ذکر کرده، روح معنای اصلیشه، یعنی شدت قرب، اتصال. ولی توالی یعنی چی؟ این دوتا انگوش چی هن؟ متوالی هن. این دوتا چی؟ این دوتا بینشون فاصله. الولی و توالی ان یحصل شیئان فسائدن حصولن لیس فی بینهما غیرهما. ولی و توالی یعنی اینکه دو شیء نسبت به هم چنان قرار بگیرن که فاصله بینشون نباشه. به این معنا خدا ولی، تنها ولی کیه؟ خداست. فالله هو الولی، خدا ولی کیه؟ همه هستی. بین خدا و مخلوقاتش فاصله است؟ نه. همه موجودات هم ولی خدا، درسته؟ بین ما و خدا فاصله است؟ هیچ. این میشه ولایت تکوینی، که خدا ولی همه هستی. از اون طرف انسان وقتی که حرکت میکنه تو زندگیش، فاصله ای بینش و خدا ایجاد میشه. چه نوع فاصله ایه؟ به شما وقتی نماز میخونی میگه دار که نماز میخونم قربتن، این قربتن الالله یعنی چی؟ قربت یعنی چی؟ نه، مگه شما دورین از خدا؟ مگه خدا توالد و تناسل داره که مثلا یک محصولی مثل کارخونه آمده باشه بیرون دور شده باشه الان میخواد نزدیک بشه؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ چه فاصله ای ایجاد شده که ما میخواییم با این نماز اون فاصله رو برداریم؟ نه خب روشن، فاصلش چه؟ من گناه کرده باشم فاصلش یعنی چی؟ هیچ فاصله وجودی نیست. این شما چشاتونو ببندین یه لحظه، همه ببندین چشاتونو، همه چشاتون بستین، همه یک گوسفند بیارین تو ذهنتون، آوردین؟ یه سگم بیارین، آوردین؟ گردن سگر ببرین، خوناش ریخت یا نه؟ خوناش هم بریزه. خب برگردین ببینم ذهنشتون نجس شد؟ ها؟ از گوسفند، از سگه به خاطر که نجسه، نجس العینه و خونش هم ریخ، اون از شما دورتر از گوسفنده؟ ها؟ گوسفنده نزدیکتره به شما از سگه؟ یا یکسانن فاصلهش؟ هیچ فاصله‌ای نبود، درسته؟ خدا خلق میکنه. شما چی کار کردین الان تو ذهنتون؟ چی کار کردین؟ خلق کردین. منتها خلق هر چیزی به حسب خودش، خلق موجود خارجی میشه موجود خارجی، خلق تو ذهن میشه موجود ذهنی. خب بین این که خواستین اون موجود به وجود بیاد و این که موجود شد چقدر فاصله شد؟ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. دو. الان سگه کو؟ گوسفنده کو؟ چی شد؟ کجاست؟ ها؟ حسن رفت دیگه، نه؟ آدم معدوم شد دیگه، نه؟ برای خداوند اعدام عالم نیاز به اسباب ندارد، وگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها. خدا لازم نداره که کاری انجام بده تا عالم به کتم عدم فرو بره، ارادشو برداره. اونجا میشه چی؟ همه معدومه. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. واحد قهاره، قهر میکنه، ترد میکنه، دو بر نمیداره. الان که اون گوسفند و اون سگ رفتن، خاکستری مونده ازش تو ذهنتون؟ چیزی باقی مانده ای داره یا نه؟ هیچی هم نمیده. فاصله شما به اونا تمام وجودش رو پر کرده بودین یا نه؟ حالا سوال، اون گوسفنده عین شماست؟ آره؟ نه. جزء شماست؟ بازم نه. غیر شماست؟ بازم نه. چی شد؟ نه غیر شماست، یه مستقل نبود. اگه غیر شما بود بعد الان تو ذهنتون همینجور این بر 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 خودش میرفت یا از میامد بیرون. نه غیر شماست، نه این شماست، چون بالاخره یا غیره یا اینه یا جزه، هیچ کدوم نیست. چیه شماست؟ اگر شما این قدرت رو داشتین بیرون این کار رو انجام میدن، یعنی گوسفنده رو این قدرتی که تو ذهن دارین می آوردنش بیرون، بازم چی بود؟ نه عین شما بود، نه غیر شما بود، نه جزء شما. از خودش چیزی داشت؟ معدومه ولی توهم بود؟ نه بود. این قدرتی که ما تو ذهنمون داریم زب در بی‌نهایت کنیم، خداوند در عالم داره. ما تو ذهنمون، او در کل هستی. نه خدا، اولیاء خدا هم این رو دارن، اونایی که به مقام کن میرسن. مقام کن یعنی چی؟ همین کن فیکون. عالم میشه مثل ذهنش، صحنه ذهن. داستان امام رضا علیه السلام شنیدین که یه دونه جادوگری آورده بود که نونا رو از جلوی دست امام رضا بپرونه؟ معمون یه دونه جادوگر استاکار دیده بود، گفت دیگه اصلا ما رو خورد کرده این آقا، یه طوری خرابش کن. اونم یه وردی خوند، حضرت دست به نون میخواستن ببرن، نونه میپرید، گفتن ملت بخند. بعد حضرت تصرفی کردن و آقا شما بگم خیلی واردین دیگه، دو تا شیر روی تصویر شیر روی پرده بود، گفتش که بگین همینا منو بخوره. باشه اگه میل داری خورده بشی باشه. حضرت آمدن دونکم الفاجر، شنیدین داستانش رو دیگه؟ نه، بگیرید این فاجر. دو تا شیر شدن به اذن الله، آدم فرد خوردن و مأمون قش کرد از ترس. بعد حضرت آمدن خب برکرد. بعد که مأمون به حال آمد گفت حالا آقا بگین برگردونه. حضرت چی فهمدن؟ فهمدن اگر عصای موسی اون تنابا و اون چوب و اون آتشخالا رو برگردون، اینم برمیکن. خب چه کار کردن حضرت؟ اگر کسی اونجا تصور عمومی اولیه اینه که خب این دوتا تصویر تبدیل بشه دوتا شیر شده، ولی این محاله. حالا چرا محاله؟ کار نداریم. یعنی اگر کسی اونجا اون صحنه نمی ترسید، به پرده نگاه میکرد، میدید هنوز دوتا شیر پرده پاره که نشده که پرده اون وسط بعد رفو کننش، که میدید سجای خودشه. این قدرتی که شما تو ذهن دارید، انسان کامل صحنه هستی مثل ذهنش. بله، چون انقلاب در ذات پیش می عالم هستی میشه صحنه مثل صحنه، همون تصرفی که شما تو ذهنتون میتونین بکنین، انسان کاملی که به مقام کن رسیده میتونه در عالم بکنه. ذهن این که اگه شیر الان بیاد اینجا ما رو بخوره چجوری میخوره ما رو؟ همه که لیست نمیزنه با هم تموم کنه که با لباس و با همه چیز، دو تا گاز میزنه، چهار تا تیک گوشت میخوره، بعدم میره پی کارش دیگه. بعد چی میمونه؟ یک فقدان خون میریزه، استخونایی میمونه، درسته؟ هیچی نموند ازش. آها، گوسفندی که تو ذهن شما بود خاکستر ازش موند، هیچی از اونم نمیمونه، همه رو خورد و برد و هیچی هم نمیمونه. خب اینا رو بهش خیلی دقت نکنید البته، چون براتون سوال پیش میاد، همقدر گفته باشیم رفتیم. بحث قرب داشتیم میگفتیم، به خاطر بحث قرب چی رو مثال زدیم؟ خلق رو مثال زدیم. خدا کارخونه تولیدی نیست که تولید کنه بره بیرون لم یلد لم یولد، تولید نمیکنه بره بزایه بره بیرون که بعد جدایی و فاصله معنا داشته باشه. اگر اون گوسفنده، اگر اون، حالا شما مثلا یه آدم خوب تو ذهنتون بیاین و یک آدم بد، آدم بده دورتر از شماست نسبت به آدم خوبه؟ نه، یک سان پله هستی. اینطوریه قرب وجودی همه دار، به همون نسبتی که یه میکروب به خدا نزدیکه، من و شما هم نزدیک، رسول الله هم نزدیک از حیث وجودی که خدا پر کرده همه وجود رو. اگر بین، یعنی اینطور نیست رسول الله نزدیکتر باشن و دورتر باشن، همه یکسان. لازمه وجود نامتناهی اینه. اینو بد نگیم باز رسول الله با ما یکسانه ها، اینا داره بحث چیه؟ وجودیه، وجودی غیر از، حالا تازه تو همون وجودی هم تفاوت داره ها. یک وجود از اون طرف خدا به همه نزدیکه، اما از این طرف دوری و نزدیکی معنا پیدا میکنه، چون سلسله مراتب وجودی متفاوت. مثال ذهنیشو نداریم، وگرنه این مثال چینش نظام هستی رو نمیشه تو ذهن گفت، به همین خاطر چون مثالشو نداریم مثلا رد میشیم ازش. داشتیم چی رو میگفتیم؟ پس قربتن الالله برای چیه؟ چه نزدیکی؟ چه فاصله ای؟ به نماز میخونین چی بشه؟ خب یعنی چی بشه؟ رجاب ها برداشته بشه، رجاب ها رو بزنیم که حرام. بسیار احسن. خب یعنی چه دوری داریم، چه بعدی؟ بعد ادراکی داریم. اصلا حقیقت دوری و نزدیکی چیه؟ ادراک. مثلا میگن این زن و شوهر فرسنگ ها از هم دورن. یعنی چی از هم دورن؟ کنار هم نشستن که. یعنی این اصلا توی یک دنیاییه، اون یک توی دنیای دیگه. با این که خداوند کل هستی رو پر کرده، همه جا هست، به کل شیئن محیط، علا کل شیئن شهیده، درون و برون منو پر کرده، اما ادراکش میکنم؟ نه. یعنی شما همونطور که بغلیتون رو حس میکنین خدا رو حس میکنین؟ اینه که دوری. نماز میخواییم تا فاصله های ادراکی برداشته بشه. خدایی رو که هست ما نمیبینیم. سرش چیه؟ سرش در غفلته. غفلت یه معنایی داره ها، که دیگه از بسن خیلی دور میشیم اگه واردش بشیم. برگردیم، بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود که بعد از رسول الله اگر منحرف نمیشد کار، همه مسلمون میشدن، اونم مسلمون حسابی، نه این مسلمون مصیبت زدهی که الان هسته، که خدا تو ذهنش یک آدمه، الرحمن علی العرش استوا، که مثلا خدا رو تخت نشسته دیگه. اینا گفتنشم خیلی لطافتی نداره. خدا تو روز قیامت به شکل آدم با موهای فرفری ظاهر میشه، حرفای پرت و پلت. این که از خداش، پیغمبرش که یک آدم معاذالله کم فهمه. روایاتی که در مورد رسول الله آوردن که اصلا قابل، این چه مسلمانی شد؟ همون شیر بیال و دومش کمه، هیچ جوش نیست. خب بالاخره مسلمانی چیه؟ یه سری عقائده، یه سری اخلاقه، یه سری هم اعمال دیگه. اون که از عقائدش، اون که خداش، اون که از پیامبرش، اون که از بحث خلافتش، چی بوند ازش؟ بحث قدیر سخیفه بحث داغ امروزه. اون که از رفتارهاشون ذلت و نکبت گرفته جامعه مسلمان، 52 تا کشور مسلمان، هر کس از هر از راه میاد میزد سرشون نفلشون میکنه، صداشون هم درنه، به نکبت کشیدن کشور مسلمان. اون از افغانستان، اون از عراق، اون از جاهای دیگه. در عرض 8 سال ثلث جهان فتح شد، در عرض 1436 سال بعد تا امروز همونی هم که داشتیم از دست دادیم، مثل اسپانیا. یک دونه که اضافه نشد که هیچ. پس معلومه که انحراف خیلی وسیع بود دیگه، نه؟ برگردیم به بحث سبک اینا، چون مهمه باید مرور میشد. برگردیم به سبک زندگی. توی بعد از این که سبک زندگی با چی شکل میگرفت؟ یک، محتوای برنامه ای و محتوایی کار، نرم افزارش. نرم افزارش چی بود؟ روایات نبوی. دهان مبارک امیرالمومنین بسته شد، روایات نبوی هم ممنوع شد. 100 سال نقل حدیث ممنوع شد تا سال 167 که عمر ابن عبدالعزیز آزاد کرد روایت رو. نقل روایت ممنوع بود، شلاق میزدن ها. مسئله تو فارسی هم هست، عجب وزاریاتی گرفتار شدیم، یه داستان داره. یه کسی آمد پرسید که این وزاریات یعنی چی؟ زاریات چیه؟ یه سوره قرآن دیگه نه؟ آره یا نه؟ قرآن میخونین یا نه؟ گفت وزاریات یعنی چی؟ اسم سوره است دیگه، کلمه پیچیده‌ای که نیست. کلا قرآن 114 تا سوره که بیشتر نداره. یه سری اسماش هم که اصلا روشنه، مثل حمد، مثل بقره، مثل چون آل عمران، ابراهیم، سجده، چیشی. اگه همه سوره هایی که یه مقداری معنای تحت لفظی عنوانش مشکل باشه، در 12 تا بیشتر نیست. از اول بشمریم، بقره، آل عمران، نساء، مائده. معناش به فارس هم بلده معناشو دیگه، نه انعام نچاپن، اعراف. اعراف بگین یکم مشکل، من که ترجمه تحت لفظیش مشکل نیست. تازه برای کی مشکل؟ برای مای بعد از 1400 سال فارس. قرآن همونجا نازل شده، عرب هم هست، اسم سوره هم هست. می تابلوتر از این کلمه که نداریم که. گفت کی بود وزاریاتو سوال میکرد؟ گفت این آقا بود. گفت بیارش بینم. آوردنش، گفت 100 تا ضرب شلاق بزنید تا حالش جا بیاد، تا از این غلطا نکنه. 100 تا ضرب شلاق زدن، بعدم تا بدبختو چی تبعیدش کردن به بصره. عجب مصیبتی. بعد توجیهی که آورده جار الله زمخشری، این فعل خلیفه دوم خواسته توجیه کنه. بود حالا کار بعدی که نکرد که. چرا؟ به خاطر که این بابا مأمور یهود بود، میخواست خلیفه مسلمین رو خراب کنه، یه سوالی بپرسه دونم توش گیر کنه، بعد به خب تو مثلا وقت بی سوادی اینجا چیکار میکنه؟ خب عذر بدتر از گناه نشد؟ خب چرا بی سواد باشی که بعد اونم خواست مثلا برخورد چکاشی بکنه که دیگه از این سنگ اندازی ها کسی نکن. مثل اینکه یه معلم شاگردشو بزنه، چرا میزنی؟ بگه تو چون این سوالی کردی که من بلد نبودم، میخواستی منو خراب کن. تو اصلا اینجا هستی که سوالا جواب بدی. نه این سوال پیچیده. قرآن ماند و هزاران تفسیر. هر جو بخوای میتونه قرآن بکشونی دیگه، نه خودش گفته آیات متشابه دارن. عبس و تولا انجا اهل اعما، پیامبر اخم کرد که کور بند خدای خیلی مثلا متدین آمده پیشش. مک پیغمبر چه کار بد اخلاقیه که، نه قرآن خودش میگه من متشابهات دارم. بعد دنبال متشابهات بودن کار آدمای مریضه. چون ظاهرش غلط اندازه اونو بگیره، پس این دیدی گفتم اینجوری مشکلی داره. این قرآن که جز الاین فکش چی بود؟ معلمش بود، معلم معصومش بود. موند معلم مسئولش کنار نشسته، نمیزنن حرف بزن. خود قرآن میگه ها، بعضی گفتن خب قرآن ساده است، همه برای همه فهم شده، برای همه دیگه. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسان کردیم که بفهمن مردم. کسی هست بفهمه متذکر بشه؟ اما این آسان کردن به معنی بی نیاز بودن از معلم نیست. خودش توضیح میده فا انما. انما بچه ها یعنی فقط. عربی خوندین دیگه نه؟ انما یعنی فقط، فقط و فقط. قوی ترین ادات حصره فقط، فقط، فقط. فا انما یسرناه. بله قرآن رو یسر ساده کردیم، اما چجوری؟ فانما یسرناه بلسانک، لتبشر به المتقین. نمیشه کیلویی هر کی بیاد از راب، اتفاقا خود این آیه مثال نقض داره دیگه. اگر ساده و همه فهم توی یک جمله روزنامه‌ای مثلا ببینید، اونجا نشه شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هم هرگز پایان نخواهد یافت. دو تامون اختلاف میکنیم در معنای این، همه همون میفهمیم دیگه، روشن دیگه. اما اختلاف های فراوان در قرآن مشخص میشه. این یسترن القرآن للذکر اگه اینطوری معناش کنیم مثلا غلطه، چون دروغ در میاد از آب. اگه ساده همه کس فهم ابتدایی بود که نباید اختلاف بشه دیگه. ساده کردیم به وسیله لسان تو، به وسیله توضیحات معصوم. خب یه قرآن مونده و هزاران تفسیر، غلط و درست قاطی. این که از محتواش، روایات هم که باید سبک، بعدم قرآن کلیات، قرآن که نمیده بگه که چجوری نماز بخونین، گفته مگه چجوری وضو بگیرین؟ اتفاقا جالبه چجوری وضو بگیرین رو گفته، ولی وضو مقدمه نمازه، نماز نگفته چجوری بخونی. نکته داره ها، اینا نکته های هدایت های اساسی داره. چجوری زکات بدین رو نگفت، چجوری حج برید رو نگفت. بعد این تو دست قرآن کلیات، روایات سبک زندگی ساز حذف، از اون طرف گویندگان عالم اسلام که اول احبار امثال اینها گر رو گر دارن فضای تبلیغاتی فرهنگی جامعه رو پر میکنن، از اون طرف حاکم از اینا برای چی استفاده میکنه؟ خب باشه، امیرالمومنین کنار گذاشتن، حداقل از علمش که بهره میبردن؟ نمیبردن. چرا؟ چون اگه میگفتن دیگه جور در نمیامد. اصلا اولین دعوایی که ابوذر با این خلیفه سوم کرد سر همین کعبه الاحبار بود دیگه. گفتش ببینم اگر کسی، چون میتونین گنج درست کردن در زمان خلیفه، در زمان خلیفه سوم درست شد، اصلا عجیب گنج درست میکرد، یعنی پولدارای افسانه‌ای شده بودن، 10 تا 50 تا برج داشتن تو پایتخت، مثلا یکیشون 1000 تا خونه داشت، 1000 تا خونه، به زبون آسون میاد. بعد به کعبه، خب این سوال ایجاد میشه، پیامبر اینقدر به ساده زیستید؟ گفتم اول خلیفه اول و دوم نمیتونه بعد یک 20 سال بگذره؟ دقیقا 20 سال گذشت شد، کم 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 کم. بعد به مفتی بزرگ عالم اسلام مرجع تقلید زمان گفتش که ببینم اگر کسی خمس که نداشتن دیگه، خمس رو تعطیل کردن، اگر کسی زکات مالشو بده بعد مشکل داره خیلی پول دار باشه؟ گفت نه، نوشه جانش. که اینجا بود که اون ابو زبا اون استخونه که دستش بود زد تو سرش، گفت یهودی زاده تو میخوای دین بگی؟ آیه صریح قرآنه، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى بها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. بعد میفهمد هذا ما کنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. میفهم اصلا بحث مال حرام نیستش که اینجا، میفهم کسایی که مال انباشته میکنن گنج درست میکنن. دو تا کار میخواستن بکنن، حالا همجا دو تا واو رو میخواستن از قرآن حذف کنن، هر کدوم طبق مذاق خودش. خلیفه اول، خلیفه دوم یک واو میخواست حذف کنه از قرآن، خلیفه سوم هم یک واو. چند بار تا حالا گفتم اینجا قرآن حساب و کتاب داره؟ ها؟ نمیدونم چند بار گفتم دیگه، جمله معروف بنده است. قرآن حساب، وابش حساب و کتاب داره. اون وابی که میخواستن از کنن اینجا بود. آیه رو ببینین، آیه قبلش راجع به احبار و رهبانه، عالمای مسیحی یهودی. میفهمن که سلامت بفرستین تا بگم. السابقون الاولون، نه جزوه توبه سالار کسی یادشه؟ اصلا کسی شنیده بود این آیه رو تا حالا؟ خونده بودیم؟ حالا میخواستم عادل اس آیه رو بدم بگه، نه آیه رو حفظه. میفهمد که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. خیلی از این احبار و رهبان مال ملت رو میخورن، صد عن سبیل الله میکنن. والذین یکنزون الذهب والفضه، و کسانی که کنز درست میکنن. یعنی چند گروه شدن؟ یک احبار، یک رهبان، یکی هم هر کسی که گنج درست میکنه، میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان، هر کسی باشه دیگه، اینو براش خصلت دینی قرار نداد. احبار و رهبان اینطوریان، مال ملت رو میخورن، صد عن سبیل الله میکنن، تمام بحث. بحث دوم، والذین یکنزون الذهب والفضه، کسای کنز یعنی گنج درست میکنن با اموال و انفاق نمیکنن، فبشرهم بعذاب علیم. درست شد؟ حالا اگه این واو والذین رو برداریم چی میشه؟ اینجوری میشه، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموالا ناس بالباطل و سدون عن سبیل الله الذین است. یعنی چی؟ این الذین میشه وصف کیا؟ احبار و رهبان. یعنی میشه احبار و رهبان لا یکلون اموال الناس بالباطل و سدون عن سبیل الله. دیگه چی؟ احبار و رهبانی که این صفت را دارند که گنج درست میکنند. پس اگه مسلمان گنج درست کرد اشکالی نداره. یعنی این شدت و غلظت هم مالونه. اتفاقاً عبی ابن کعب شمشیرشو گذاشت رو دوشش، گفت اگه واو بخواین دست بزنین من شمشیر خون بپا میکنم. کار ندیم شدنی هم نبود، چون جامعه 70 تا قاری توی یک جنگ فقط شهید شده، نمیتونن قرآن که کتاب دم دستی نیست بخواین تحریفش کنن. قرار از این که بعد چه کار میکنه برای سبک زندگی جدیدش، روایت هار که چیکار کرده کنار گذاشته، یک دونه آدم خوش صحبت اهل روایت سازی هم کنار خودش داره. خب اشکالی داره؟ گفت نه. که بعد وقتی که این درگیر شد، ابوذر بزرگوار رو تبعید کردن به ربزه، اذیتشون میکرد ابوذر. همینجور ادامه پیدا کرد، کم کم دین شد عبادات فردی شخصی. بنابراین میتونست همه کار بکنه، یک دیندار آنچنانی هم باشه. کار به جایی رسید که مثلا مغیرت ابن شعبه که حاکم بصره بود، با یک زن فاسدی ارتباط نامشروع داشت به نام ام جمیل. چند نفر دیدن که این در حال فساد، دیدنش از خونه ام جمیل داشت میامد بیرون، حالا پرده زد که نه، اتفاقا چهار نفر هم جمع بودن دیدنش. خدا میخواد رسوا کنه، چه رسوا کیه؟ حاکم اسلام ده توی بصره. یقش رو گرفتم، گفتن مرد خبیث تو چی کار میکنی؟ گفت ببین الان وقت نمازه، بسه من برم نماز جماعت ملت معطله، با نماز جماعت رو بخونم برگردم، بعد با هم صحبت میکنم، با هم حالت جنابت هم. که بعد وقتی که آمدن شهادت بدن، سه نفرشون شهادت دادن، نفر چهارمی رو خلیفه تهدید کرد شهادت نداد، سه نفر رو شلاق زد. چه ها گذشته بر جریان اسلام، بی خود که یک دفعه ما الان اینجوری نشدیم که انقدر مصیبت زده. طول تاریخ وقایعی گذشته تا دینداری رو از دینداری بگیرن. دین یعنی چی؟ کلمه دین، دین یعنی روش، یعنی روش زندگی، نه یعنی اعمال عبادی. خیلی زحمت کشیدن تا دین رو از دین بودن بندازن، تبدیل کنن به سری اعمال عبادی. بازگشت به قرآن یعنی بازگشت به زندگی درست. خب تا اینجا بحث تاریخچه‌شو گفتیم، سبک زندگی رو هم تعریف کردیم، شب اولم مقدماتشو گفتیم. حالا چگونه؟ اصل اینجاست. چطور؟ الحمدلله.